در حالی که مذاکرات در وین همچنان ادامه دارد و اخبار منتشر شده حاکی از پیشرفت مذاکرات در وین است و در کنار آن وضعیت بازار در ایران با واکنش مثبت نسبت به مذاکرات روند کاهشی داشته است و با کاهش قابل توجه نرخ ارز و طلا و سکه مواجه شده است، اما رسانه رسمی جمهوری اسلامی از جمله صدا و سیما همچنان اخبار تندی را درباره توافق‌های صورت گرفته مطرح می‌کنند و کارشکنی‌های رسانه‌ای علیه تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچنان ادامه دارد. در آخرین اخبار در این خصوص شبکه پرس تیوی به نقل از منابع آگاه در وین اعلام کرده است که آمریکایی‌ها خواستار نابودی سانتریفیوژهای پیشرفته ایران شدند. اما به گفته رسانه‌ها یک منبع آگاه نزدیک به شورای اطلاع رسانی دولت این خبر را خبرسازی جدید شبکه پرس تیوی خوانده و آن را تکذیب کرده و گفته است این شبکه تلویزیونی برخلاف سابقه حرفه‌ای خود اعتبار خود در فضای خبری بین‌المللی را در خدمت منافع و مطامع جناحی داخلی قرار داده است. وی همچنین ادعا کرده است که مدیران پرس تیوی این رسانه را به ارگان مخالفان داخلی رفع تحریم ها تبدیل کردند. این فرد که نامش فاش نشده است همچنین با بیان این موضوع که مذاکرات وین تحت اشراف مسئولان در جریان است چنین فضا سازی هایی را غیر مسئولانه دانسته و گفته است این اقدامات و اظهار نظرها صرفا کنشگری در راستای منافع جناحی نیست، بلکه اقدامی علیه امنیت ملی به شمار می رود. در همان حال اخبار منتشر شده از مذاکرات وین حاکی از این است که مذاکرات با رویکرد مثبت در جریان است. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه با موضع‌گیری مثبت نسبت به مذاکرات گفته است آمریکا برای رفع تحریم‌ها علیه ایران آمادگی نشان داده است. وی با طرح این ادعا از ایران خواسته است این موضع آمریکا را با مواضع متناسب پاسخ دهد. وی گفته است که آمریکا موضع‌گیری‌ها و سیگنال‌های لازم را برای نشان دادن آمادگی خود برای رفع تحریم‌ها انجام داده است. در همان حال یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده با تأکید بر اینکه آمریکا تمایلی به انعقاد توافق هسته‌ای جدیدی با ایران ندارد گفته است آمریکا تنها مایل است که مفاد توافق سال 2015 و برجام رعایت شود. وی گفته است آمریکا هم می‌داند که آمریکا چه اقداماتی باید انجام دهد و هم می‌داند که ایران چه کاری باید انجام دهد. وی با تأکید بر آمادگی آمریکا برای بازگشت به برجام در همان حال اعلام کرده است که آمریکا برای سناریوی عدم بازگشت ایران به توافق هسته‌ای هم آماده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا با اشاره به فشارهای ترامپ علیه دولت ایران گفته است دولت قبلی سالها تلاش کرد ایران را تحت فشار قرار دهد، اما این استراتژی موفق نشد. وی همچنین اظهار داشت که تاکنون هیچ توافقی بین ایران و آمریکا بر سر مبادله زندانیان انجام نشده است. در این میان عباس عراقچی رئیس تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین نیز ضمن اشاره به آغاز مجدد مذاکرات و جلسات کمیسیون مشترک برجام در وین آن را دور چهارم مذاکرات وین خوانده و گفته است توافق‌های اولیه در خصوص مسیری که در مذاکرات باید دنبال شود صورت گرفته است. وی در این حال با اشاره به اینکه اعلام زمان مشخصی برای این کار امکان پذیر نیست گفته است تلاش خواهد شد زودتر این کار انجام شود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه همچنین گفته است بسیاری از این مشکلات با پیدا کردن راه حل‌های مذاکراتی حل و فصل خواهد شد، هرچند فضای مثبت مذاکرات در مجموع روند رو به پیشرفتی را نشان می‌دهد، اما هر زمان با نقش‌آفرینی یک عنصر کوچک می‌تواند روند مذاکرات به مخاطره بیفتد. اصولگرایان مایلند تا قبل از انتخابات توافق عملی به دست نیاید تا در انتخابات دولت روحانی سمبل همه مشکلات و چالش‌های کنونی تلقی شود. با آنکه عصر پنجشنبه شبکه خبری CNN خبر داده بود که آمریکا قصد دارد برای اعتمادسازی و نشان دادن حسن نیت برای انجام مذاکرات و حفظ دیپلماسی عمومی 1 میلیارد دلار از منابع مالی ایران را برای خرید دارو و منابع غذایی از طریق کانال سوئیس آزاد سازد، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چند ساعت بعد در توییتی نوشت: گزارش ارائه شده مبنی بر اینکه ما در حال ارزیابی آزادسازی وجوه ایران به عنوان یک حرکت یک جانبه برای تهران هستیم درست نیست. ما آن را قبل از انتشار روشن کردیم. پرایس افزود: همانطور که گفتیم، هر حرکت اساسی توسط ایالات متحده باید بخشی از فرایندی باشد که در آن هر دو طرف اقدام می کنند. در گزارش CNN یک مقام آمریکایی گفت که این طرح مورد بررسی قرار گرفته، اما گفت که هدف اصلی در حال حاضر در میان مذاکره کنندگان آمریکایی بازگشت متقابل به توافق هسته‌ای است. حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا که گزارش مربوط به کمیته بهداشت و درمان در خصوص وضعیت بیماری در مناطق مختلف کشور و رنگبندی جدید شهرها نیز اعلام شد، بر ضرورت طراحی یک برنامه ویژه برای اصناف به منظور رعایت کامل و دقیق اجرای پروتکل‌ها از طرف صاحبان مشاغل تأکید کرد و خواستار تشدید اقدامات نظارتی در ادارات دولتی و برخورد قاطع و جدی با متخلفان از اجرای دستورالعمل‌ها شد. وی با بیان اینکه گذر از پیک چهارم و نیز تزریق واکسن نمیتواند متضمن این باشد که پیک‌های بعدی اتفاق نیفتد، کاهش رعایت پروتکل‌ها بعد از هر پیک را نشان دهنده عدم سازگاری مردم با زندگی با کرونا دانست و اظهار داشت تغییر سبک زندگی و سازگاری آن با کرونا باید از کارویژه‌های اصلی باشد. روحانی همچنین به مصوبه دولت در زمینه تامین ارز مورد نیاز از طرف بانک مرکزی برای تامین واکسن کرونا اشاره کرد و بر ضرورت سرعت عمل از طرف دستگاه‌های زیربط تاکید کرد و به وزارت بهداشت دستور داد با تسریع در اعطای مجوز واردات واکسن به بخش خصوصی اجازه ندهد این اقدام در پیچ و خم اداری گرفتار شود. این اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان می شود که برگزاری امتحانات برخی از مقاطع تحصیلی به صورت حضوری موجب نگرانی بسیاری از دانش آموزان و خانواده های آنها شده و دانش آموزان در روزهای اخیر با تجمعات حضوری اعتراض خود را نسبت به برگزاری امتحانات اعلام کردند. گرچه بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، آزمون‌ها در مقاطع تحصیلی و همچنین امتحان کنکور و کارشناسی ارشد در زمان مقرر خود برگزار خواهد شد. حسن روحانی در این خصوص نیز اطمینان داد که دولت همه تلاش خود را خواهد کرد تا با افزایش نظارت‌ها و رعایت دقیق‌تر دستورالعمل‌های بهداشتی، آزمون‌ها به شکل بهتری در زمان تعیین شده برگزار شود. این در حالی است که محدودیت‌های بیشتری از طرف دولت در حال اجراست. بر اساس گزارش ستاد مقابله با کرونا، گرچه در بسیاری از شهرها روند ابتلا سیر نزولی پیدا کرده، اما رعایت پروتکل‌ها متأسفانه هنوز به سطح مطلوب نرسیده و نیازمند اقدامات مؤثر نظارتی و تبلیغاتی است. بر اساس این گزارش باید نسبت به آگاهی بخشی به مردم در زمینه پرهیز از عادی انگاری بیماری اقدامات بیشتری انجام شود. این در حالی است که ایران موج چهارم کرونا را پشت سر گذاشته و با استفاده از واکسن فرض بر این است که جامعه به مسئولیت نسبی برسد و بتوان محدودیت‌های اجتماعی را تا حدودی کاهش داد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در خصوص مراعات پروتکل‌ها و محدودیت‌ها در حال برنامه‌ریزی برای یک برنامه طولانی و مادام العمر اعمال محدودیت‌های کرونایی است، در حالی که این محدودیت‌ها باید از همان ابتدا اعمال می‌شد. دولت در بسیاری از جاها بخش مهمی از محدودیت‌های ضروری را نادیده گرفت، اما حالا با ورود به پیک چهارم کرونا و در حالی که دولت باید برای دوران پس از کرونا برنامه ریزی کند، همچنان در حال برنامه ریزی شرایط کرونایی است. مصوبه شورای نگهبان در مورد شرایط کاندیداها بحث‌های زیادی را برانگیخته است. در این حال تهدید جدیدی علیه کاندیداها از سوی شورای نگهبان مطرح شده است. این در حالی است که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این مورد سکوت کرده و گفته در مورد این مصوبه بعداً مصاحبه خواهد کرد. در این میان فقط به این موضع بسنده کرده است که شورای نگهبان بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی داشته عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین و اعلام کرده است. منتقدین این اقدام معتقدند قانون‌گذاری تنها در شأن مجلس است و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در امر قانون‌گذاری ورود داشته باشد و حتی برخی از فعالین سیاسی به وزارت کشور پیشنهاد دادند که به دلیل قانونی نبودن این مصوبه از اجرای آن خودداری کند که با توجه به شخصیت اصولگرا و محافظه‌کار رحمانی فضلی وزیر کشور امری غیر ممکن و بعید است. در این میان نجات الله ابراهیمیان حقوقدان و سخنگوی اسبق شورای نگهبان گفته دغدغه شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت نام‌های بی‌حساب و کتاب که وضع اسفباری دارد قابل درک است، اما راه حل انتخابی شورای نگهبان که شرایط را معین کرده خلاف قانون اساسی است. وی افزود مسئله این است که از قانون اساسی این طور برمی آید که شورای نگهبان صرفاً از نظر مصداق می تواند شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی کند، یعنی ببیند که آیا معیارهایی که قانون اساسی گفته در این فرد خاص که ثبت نام کرده هست یا نیست. اما شورای نگهبان نمی تواند قاعده کلی بگذارد که شبیه تقنین یا آیین‌نامه باشد که از آن پیام‌های کلی استنباط شود که این تقنین در صلاحیت شورای نگهبان نیست و مجلس شورای اسلامی باید این کار را بکند. به عبارت دیگر اگر قانون اساسی که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بیان کرده نیاز به تبیین داشته باشد تا قواعد جزئی تری این قواعد کلی را بیان کند، اگر چنین نیازی حس شود وضع این قواعد به عهده مرجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی است. اگر احیانا مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان به اختلاف بر بخورند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شد. اما خود شورای نگهبان اختیار وضع قواعد کلی را ندارد و راه حل انتخابی برای حل این معضل راه حلی است که با قانون اساسی مطابق نیست. اما در این میان تهان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان که به جای سخنگوی شورای نگهبان به میدان آمده در مصاحبه گفته مصوبه مزبور به وزارت کشور برای اجرا ابلاغ شده است. وی در مورد اینکه آیا ممکن است نامزد تایید صلاحیت شده بعد از مناظره صلاحیتش رد شود گفت مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است، اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است، شورای نگهبان تا لحظات آخر هم میتواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد. این سخنان به معنی تهدید علیه کاندیداها می باشد. به این معنا که معمولاً در مناظرات کاندیداها سخنان انتقادی به زبان می آورند و این می تواند مسئله آفرین باشد و اکنون با تهدید این عضو شکل دیگری به خود خواهد گرفت و این نشان از عزم جدی حکومت و نهاد رهبری برای مهندسی انتخابات می باشد. ابراهیم رئیسی که شوق آمدن برای ریاست جمهوری دارد با بازی ابهام در حضورش در انتخابات هم سعی می کند تا آخرین روزها در صدا و سیما حضور به هم برساند و هم بدون ارائه برنامه ای از تخریب‌های انتخاباتی به دور باشد. هرچند حضورش نیز از جنبه جانشینی می تواند برای رهبری مجتبی خامنه ای خطرساز باشد. در این میان محمد رضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگوی آمدن رئیسی را منوط به رضایت رهبر جمهوری اسلامی دانسته است. وی در مورد امکان کاندیداتوری همزمان قالیباف و رئیسی گفت البته کاندیداتوری هر دو از نظر حقوقی هیچ اشکالی ندارد و من در 2 یا 3 ماه گذشته هم با آقای رئیسی ملاقاتهایی داشتم و با هم مذاکره کردیم. چیزی که تقریباً به تکرار تبدیل شده است این حالت تعلیق در موضع آقای رئیسی است. بنابراین خبری مبنی بر این که آقای رئیسی اعلام کند من کاندیدای ریاست جمهوری هستم هنوز اعلام نشده و البته رد هم نکرده است. اما اینکه احتمال آمدن ایشان یا احتمال نیامدنش چقدر است، قدیم ها می گفتند برای اینکه یک فعلی اتفاق بیفتد باید مقتضی موجود و مانع مفقود باشد. بقیه کاندیداها شاید این محدودیت را نداشته باشند و می توانند بیایند و کاندیدا شوند و هیچ محدودیت حقوقی هم وجود ندارد و حتی نمایندگان مجلس هم می توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و اگر انتخاب شدند باید از مجلس استعفا دهند و مثل انتخابات نمایندگی نیست. وی گفت رؤسای دیگر قوا هم بدون استعفا می توانند کاندید شوند، اما آقای رئیسی برای قوه قضاییه مستقیما منصوب رهبر است و قاعدتا اگر ایشان بخواهد برای کاندیداتوری اقدام کند مقام رهبری باید از این کار راضی باشند. البته متعدد به ما خبر رسیده است که هر کسی که به رهبری مراجعه می کند و در مورد انتخابات سوال می کند ایشان می فرمایند که من ایجاباً و سلباً هیچ اظهار نظری نمی کنم. وی گفت آقای سید حسن خمینی هم که اخیراً رفته بودند و سوال کرده بودند هم یکی از موارد استثناء بود که برای آن هم حتماً رهبری یک مصلحت بزرگتری را تشخیص می‌دهند که این اتفاق می‌افتد که مخالفت کردند، وگرنه عموماً این گونه است که ایشان ایجابی و سلبی در مورد کسی اظهار نظر نمی‌کند و حتماً در مورد آمدن یا نیامدن آقای رئیسی هم ایشان اظهار نظر نخواهد کرد. اما خود آقای رئیسی باید قاعدتاً و اخلاقاً این اطمینان خاطر را پیدا کند که رهبری مخالف آمدن ایشان نیستند، ولی نهایتاً تا ثبت نام ها انجام نشود هنوز نمیتوانیم متوجه شویم که چه کسی خواهد آمد و چه کسی نخواهد آمد. وی گفت اما اصولگرایان همچنان دنبال کاندیداتوری آقای رئیسی هستند و آقای قالیباف آمدنش را تقریبا به نیامدن آقای رئیسی منوط کرده است که گفته اگر آقای رئیسی نیامد من می آیم. وی افزود بنابراین این که شما می فرمایید اصولگرایان سمت آقای رئیسی رفتند ممکن است مطالباتی داشته باشند، اما آنهایی که کاندیداهای دیگری دارند قاعدتا علاقمند هستند که آقای رئیسی نیاید. وی در مورد تبعات حضور رئیسی گفت آقای رئیسی یک فرق با بقیه دارد، اینکه اگر بیاید به نظر می‌رسد خیلی از کاندیداهای اصولگرا خودشان به صورت طبیعی کنار می‌روند، اما اگر آقای رئیسی نیاید آن وقت ممکن است خیلی از این کاندیداها دیگر نتوانند با هم رفاقت کنند و مجبور به رقابت خواهند شد. رئیسی که با تیم و جریان‌های رادیکال احاطه شده حضورش یک فاجعه جدی در زمینه توسعه اقتصادی و تنش‌زدایی در مذاکرات بین‌المللی است و حضورش در ریاست جمهوری بازگشت به عقب با سرعت روزافزون می‌باشد و در این حال به خاطر توان اجماع‌سازی‌اش برای رقبای اصلاح طلب نیز کار را مشکل می‌سازد. به گزارش رویترز، وانگ فون بین سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری روز پنجشنبه به شدت علیه بیانیه پایانی مشترک نشست وزرای خارجه گروه هفت موضع‌گیری کرد. در آن بیانیه علیه چالش‌های حقوق بشری چین در شینجیانگ، تبت و هنگ کنگ موضع‌گیری شده بود و در مورد تهدیدات مربوط به منازعات دریای جنوبی چین و حمایت از منطقه تایوان چین در پیوستن به سازمان بهداشت جهانی موضع‌گیری شده بود و همین خشم دولت چین را به همراه داشت. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت انتقادات گروه هفت از چین بی‌پایه و اساس است و این اقدام مداخله آشکار در امور داخلی چین به شمار می‌رود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت گروه هفت اکنون باید کانون توجه خود را به همکاری بین‌المللی در مبارزه با کرونا متمرکز کند، نه ذخیره واکسن کرونا و ایجاد تضاد و اختلافات در جامعه جهانی. به یبسود که این کشورها خود را دموکراتیک تلقی می کنند، اما بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها مردم 53 کشور دنیا آمریکا را بزرگترین تهدید علیه دموکراسی جهان می دانند که گروه هفت هیچ واکنشی به آن نشان نداده است. چین از این کشورها می خواهد با معطوف کردن توجهشان به مسائل خود رفتارهای خودخواهانه در مبارزه با کرونا را کنار گذاشته و به دخالت در امور داخلی چین و خدشه‌دار کردن حق حاکمیت و سیاه نمایی چین پایان دهند. به گزارش CNN، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده عصر پنجشنبه با امضای دو فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی را در ارتباط با اقدامات دولت سوریه و همچنین برقراری ثبات در عراق تمدید کرد. به موجب این فرمان اجرایی دارایی افراد خاص مسدود و صدور یا صدور مجدد برخی اقلام معین به سوریه ممنوع شده بود. دولت ایالات متحده در توجیه علت صدور این فرمان اجرایی گفت که این فرمان با هدف مقابله با تهدید غیرعادی و فوق‌العاده‌ای که اقدامات دولت سوریه متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا می‌کند صادر شده است. در این فرمان حمایت سوریه از تروریسم، تلاش دمشق برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و برنامه موشکی از جمله موارد تهدید علیه ایالات متحده تلقی شدند.
خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانستان یکی از موضوعات جدی در دستور کار دولت پرزیدنت جو بایدن است. اگرچه این تصمیم با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و متخصصان سیاسی و نظامی همراه شده است، اما نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که افکار عمومی امریکا نسبت به این تصمیم با دید خوشبینی نگاه می کنند. یکی از موارد نگرانی منتقدان به این تصمیم مسئله ناتوانی نیروهای نظامی افغانستان در تأمین امنیت این کشور است که تبعات آن می تواند دامنگیر امنیت ملی امریکا هم باشد. به نظر می رسد پنتاگون برای رفع این نگرانی ها در فکر توانمندسازی ارتش افغانستان به روش های جدیدی است. روز پنجشنبه ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا به رسانه‌ها گفته است ارتش امریکا در حال بررسی گزینه آموزش نیروهای نظامی افغانستان در دیگر کشورهاست. او البته گفته است که ما گزینه‌های مختلفی را در این زمینه مد نظر داریم که آموزش نظامیان افغانستان در کشورهای دیگر یکی از آنهاست، اما هنوز در مورد نهایی شدن این گزینه به جمع‌بندی نرسیده ایم. او یک بار دیگر تأکید کرد که ارتش ایالات متحده آمریکا در سال روز 11 سپتامبر از افغانستان خارج خواهد شد. اما در کنار این گونه نگرانی ها بخشی از نمایندگان و دیگر صاحب نظران سیاسی به مسئله دیگری هم اشاره می کنند. سرنوشت آن دسته از شهروندان افغانستان که در طی این مدت با نیروهای امریکایی حاضر در افغانستان همکاری کردند. این دسته از منتقدان این موضوع را مطرح می کنند که با خروج امریکا از افغانستان ممکن است جان این افراد که اغلب شامل مترجم و یا راهنمایان محلی است در معرض تهدید نیروهای طالبان باشد. در این رابطه ایالات متحده امریکا البته از مدت‌ها قبل برنامه‌ای را تحت عنوان ویزای مهاجرتی ویژه هزاران شهروند افغانستانی تدارک دیده که امکان مهاجرت آنها به امریکا را فراهم می‌آورد، اما به نظر می‌رسد این اواخر رسیدگی به پرونده این افراد با مشکلات زیاد و تأخیر همراه بوده است. ژنرال مارک میلی می‌گوید این ضرورت اخلاقی است که ما از کسانی که با ارتش امریکا همکاری نزدیکی داشته‌اند مراقبت کنیم. رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا همچنین به خبرنگارانی که در مورد نگرانی‌های پس از خروج امریکا از افغانستان سخن می‌گفتند، گفته است فکر نمی‌کند که بدترین سناریو پس از خروج امریکا از افغانستان تکرار همان نتیجه قبلی باشد. لوید استین وزیر دفاع امریکا هم که روز پنجشنبه همراه با ژنرال مارک میلی در این کنفرانس خبری شرکت کرده بود به پرسش‌های در مورد این نگرانی‌ها پاسخ داد. او البته تایید کرد که تأمین امنیت افغانستان برای نیروهای نظامی این کشور بدون حمایت امریکا یک چالش بزرگ است.